ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه پنجم مرداد ماه سال 1399 برابر 26 ژوئیه 2020 میلادی است. در دقایق آینده به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت میگوید هیچ سیاستی در ایران برای رفتن به سمت ایمنی جمعی در جهت مقابله با کووید 19 وجود ندارد. آقای حریرچی با بیان این مطلب تاکید کرده است که کشورهای چون سوئد و بریتانیا هم که پیشتر این سیاست را انتخاب کرده بودند شکست خوردند. واکنش‌ها به احتمال وجود یک سیاست پنهان از سوی دولت برای رسیدن به ایمنی جمعی در کشور پس از آن آغاز شد که حسن روحانی 28 تیر ماه از ابتلای 25 میلیون نفر در ایران به کووید 19 صحبت کرد. مسئله ایمنی جمعی یا ایمنی فله‌ای که در برخی دیگر کشورهای جهان نیز مطرح شده، معمولاً پرحاشیه و جنجال برانگیز شده است. در همین حال نگرانی از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا بسیاری از کشورهای جهان را ناچار به برقراری محدودیت‌های تازه‌ای برای مبارزه با آن کرده است. در حالی که ایالات متحده در 4 روز گذشته شاهد مرگ روزانه 1000 نفر بوده است، آلمان، فرانسه، اتریش، بریتانیا و چند کشور دیگر با اجباری کردن استفاده از ماسک و ایجاد محدودیت‌های جدید قصد دارند مانع گسترش مجدد ویروس از سوی مسافران تابستانی شوند. بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 16 میلیون نفر گذشته است. یک وبسایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران مدعی شد که 2 جنگنده F-15 آمریکا که هواپیمای مسافربری ماهان را رهگیری کرده بودند از پایگاه الازرق اردن برخواسته بودند. پوزش میخوام. به گزارش وبسایت نور نیوز، پهپادها و هواپیماهای آمریکایی که در عملیات کشتن قاسم سلیمانی شرکت داشتند نیز از همین پایگاه برخواسته بودند. این اظهارات پیشتر هم از طرف مقام‌های سپاه پاسداران مطرح اما از سوی دولت اردن رد شده بود. وبسایت نور نیوز با طرح این ادعاها ضمن تأکید بر اینکه پشتیبانی اردن از آمریکا برای این کشور به نوشته این وبسایت تبعات خواهد داشت، خواستار احضار کاردار پادشاهی اردن در تهران شده است. به گزارش وبسایت امرداد که اخبار مربوط به جامعه زرتشتیان را منتشر می‌کند، پیکر بیجان موبد زرتشتی آرش کسروی و 2 تن از همراهانش در شهر ماهان یافت شده است. وبسایت برسا، دیگر رسانه جامعه زرتشتیان، نوشته است که همراهان آقای کسروی مسلمان بودند. گفته می شود موبد آرش کسروی سال گذشته برای شرکت در آیین درگذشت پدرش و رسیدگی به کارهای وراثتی از ایالات متحده به زادگاهش کرمان بازگشته بود. بنا به گزارش وبسایت امرداد، اگرچه پلیس آگاهی قتل آقای کسروی و همراهانش را تایید کرده، اما هنوز هویت قاتل یا قاتلان و انگیزه قتل نامشخص است. در این باره در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت 40مین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی در پیامی از سخنان پدرش در نیم قرن پیش درباره امنیت تأمین رفاه برای کارگران ایران و اینکه همه افراد کشور باید به یک حداقل زندگی برسند یاد کرد. شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از پیام خود راه ترقی ایران را که به گفته او در زمان پادشاهی پدرش با تمام دشواری‌ها آغاز شده بود، حالا مسدود شده و دچار سقوطی سهمگین و در نتیجه موجب فقر بسیاری از آحاد ملت دانسته است. شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود که به گونه صوتی و تصویری نیز انتشار داده، از درگذشت پدرش چنین یاد کرده است:
40 سال پیش در چنین روزهایی پدرم پادشاه ایران در کرانه تاریخ در سواحل نیل چشم از جهان فرو بست. اشک پادشاه هنگام ترک میهن پرده‌ای بود خاموش ولی گویا از گریه مادرانی که در راه بود. در آن اشک و در آن واپسین نگاه ناگفته های بسیار بود.
محمد رضا شاه پهلوی 5 مرداد سال 1359 در 61 سالگی در شهر قاهره درگذشت.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نگرانی در اروپا نسبت به افزایش آمارهای کرونا همزمان با گذشت کل موارد جهانی کرونا از 16 میلیون در ایران. رد وجود سیاست ایجاد ایمنی جمعی در برابر کرونا از سوی وزارت بهداشت. کشف پیکر بیجان یک موبد زرتشتی در کرمان. ثبت بخشی از دماوند از دامنه تا چکاد به اسم اوقاف به گزارش همشهری.
وقتی که این واگذاری صورت میگیره و تغییر کاربری ایجاد میشه، طبعا اون اکوسیستم دچار تغییر خواهد شد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون کل وزارت بهداشت در ایران میگوید هیچ سیاستی برای رفتن به سمت ایمنی جمعیتی ندارند و از کشورهایی مانند سوئد و انگلستان یاد کرده که به گفته او به آن سمت رفتند و شکست خوردند. همزمان در هفته‌های گذشته شمار مبتلایان به ویروس کرونا روند افزایشی داشته و همین دلیل وزارت بهداشت مشاغل و خدمات پرخطر از جمله سالن‌های زیبایی، آرایشگاه‌ها، تالارهای پذیرایی، سینماها و اماکن مشابه را تا پایان هفته تعطیل اعلام کرده. با این حال کنکور سراسری قرار است برگزار شود. رضا ولیزاده از رادیو فردا با ماست. رضا، از تازه‌ترین تحولات در ارتباط با کرونا در کشور بگو.
بحثش اجازه داد از آمارها شروع کنم. بنابرای آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع محلی و جهانی هم نیست، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به حدود 290 هزار نفر رسیده. تعداد کل قربانیان هم حدود 15500 نفر برآورد شده. ایرج حریفچی معاون وزیر بهداشت میگه بین 5-10% افرادی که در بیمارستان ها بستری میشن فوت میکنن. در مورد ایجاد ایمنی فرعی همینطور اعلام کرده که در این مورد چنین سیاستی مشخص نیست که ثمر بخش باشه. اشاره کردی تو توی خبرها هم بابت مفصل گفت به تجربه سوئد و بریتانیا در مقابل ماست و نمیشه در واقع به اون اتفاق کرد. 25 استان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارن. تهران جز استانهایی هست که در وضعیت هشدار دسته‌بندی شده. پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ اعلام کرده برگزاری مراسم‌های عروسی و عزا و همایش‌ها و مراسم مشابه تا اطلاع ثانوی تعطیل آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی زنانه، تالارهای پذیرایی، چایخانه‌ها، سفره‌خانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها، سینماها، مراکز فرهنگی هنری، اهم از کتابخانه‌ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده، باشگاه‌های بدنسازی، همه اینها تا پایان هفته تعطیل هستند. در مورد برگزاری کنکور هم اشاره کرده قرار برگزار بشه. انوشیرمان محسنی بنتی استاندار تهران میگه کنکور قرار با رعایت مقررات بهداشتی و استفاده از ماسک برگزار بشه. وزارت بهداشت شهروندان هشدار داده که جایگاه‌های سوخت از پرخطرترین مکان‌هایی هست که میتونه ویروس کرونا رو به 8000 نفر منتقل کنه و از راننده‌ها خواسته که از ماسک و دستکش استفاده کنن. و در حوزه ورزش هم سرپرست تیم ملی کشتی آزاد جوانان اسماعیل پلویی، امیدوارم فامیلیشون رو درست تلفظ کرده باشم، به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده. آرش برهانی مهاجم سابق استقلال هم به بیماری کووید 19 مبتلا شده. و خبر آخر این که اظهارات متناقضی هم مطرح شده در مورد وضعیت خوزستان، در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری از پایان وضعیت قرمز در خوزستان به عنوان خبر خوش نام برده بود، سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت خوزستان رو قرمز اعلام کرده است.
در همین ارتباط رضا اشاره کردی به این اظهارات متناقض در خصوص صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، نیز در خصوص مراسم مذهبی ایام محرم هم اظهارات متفاوت و عکس العمل هایی بوده.
دقیقا همینطور که میگی بکتاش، دیروز بعد از صحبت‌های حسن روحانی که گفت عزاداری محرم باید با شکوه برگزار بشه، واکنش‌های مختلفی مطرح شد، از جمله مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی از تصمیم دولت انتقاد کرده، گفته اگر جمع کردن میان عزاداری‌های محرم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان پذیر باشه این تصمیم رو باید سکوت، ولی متاسفانه چنین چیزی امکان پذیر نیست. وزارت بهداشت هم با تعطیل کردن اماکن و مشاغل پرخطر که بهشون اشاره کردیم عملا موضعش به لحاظ فنی روشن هست که نمیتونه با چنین موضوعی موافق باشه، اگرچه هنوز مقام های وزارت بهداشت به طور مستقیم در این مورد صحبتی نکردن. بکتاش
رضا، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، یه نگاهی بندازیم به وضعیت کرونا در عرصه بین المللی.
تعداد کل مبتلایان در جهان از 15 میلیون به 20 هزار نفر فراتر رفته. تعداد قربانیان هم نزدیک به 650 هزار نفر در جهان هست. آمریکا با بیش از 4 میلیون و 300 هزار مبتلا و حدود 150 هزار کشته در صدر جدول کرونا قرار داره. در این دو هفته گذشته آمریکا تقریبا روزانه بین 60 تا 70 هزار ابتلا داشته و در روزهای گذشته هم روزانه 1000 مورد مرگ. بعد از آمریکا، برزیل، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، پرو، مکزیک، شیلی، اسپانیا و بریتانیا ده کشوری هستند که بیشترین آمار ابتلا رو دارن. ایران در ردیف 11 دسته‌بندی شده، اگرچه می‌دونیم آمارهای رسمی ایران هرگز مورد تایید منابع داخلی و خارجی نبوده. کره شمالی هم از اولین مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داده و این فرد علائم ابتلا رو داشته، 3 سال پیش به کره جنوبی فرار کرده بوده و هفته قبل به کره شمالی برگشته. حالا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی یک نشست اضطراری برگزار.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش میداد. اشاره میکنیم که آمار جهانی کل موارد کرونا تاکنون به بیش از 16 میلیون و 200 هزار مورد رسیده که از آن میان مجموعاً نزدیک به 10 میلیون تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 5 میلیون و 600 هزار تن برآورد میشود. و اما کنکور سراسری، موضوع بحث کاربران در شبکه‌های اجتماعی بوده. بنیامین صدر با ماست. بنیامین، چه نوشتند کاربران در مورد برگزاری کنکور سراسری در همزمان با وضعیت کرونا؟
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب در 24 ساعت گذشته دو موضوع در شبکه‌های اجتماعی داغ بوده که همین ماجرای اعتراض به برگزاری کنکور و نگرانی هایی که بهش اشاره کردی و رضا هم در بخش قبلی بهش پرداخت. اما موضوع دیگه هم موضوع سال روز در گذشته پادشاهان پهلوی، رضا شاه پهلوی و محمد رضا شاه بود که اون هم کاربرها دربارهش اظهار نظر کردن. من درباره کنکور انتخاب کردم دیدگاه خیلی از کاربرها رو در توییتر که اینجا بعضیاش اشاره میکنم. خب اغلب کاربرهای کنکوری به نوعی نگرانی خودشون رو ابراز کردن از این ماجرا. امیر در توییترش نوشته که من نمیدونم واقعا واژه دموکراسی رو چجوری باید تعبیر و تفسیر کرد. ما نمیخوایم بمیریم، برای زنده موندن باید التماستون بکنیم. برای چی در واقع بی توجه هستین به خواست هزاران دانشجو و دانش آموز و دانشجو که در واقع میخوان زنده بمونن؟ اما رومینا هم باز یکی دیگه از کسانی هستش که اعتراض کرده به این ماجرا و گفته که این همه بلا تکلیفی و برنامه ریزی های شتاب زده واقعا چرا اتفاق میفته؟ این چه وضع مملکت، از هر کی هم میپرسی میگه به من ربطی نداره. توان مدیریت ندارید، خب بذارید برید یه ملت رو از بلا تکلیفی نجات بدید. اشاره رومینا بکتاش هست به این حرفای ضد و نقیضی که خیلی از مسئولان بهداشتی و آموزشی میزنن. از یه طرف مسئولان بهداشتی تاکید میکنن بر فاصله گذاری و عدم حضور همزمان تعداد زیادی آدم در یک جای دربسته، و از این طرف هم مسئولان آموزشی کشور اصرار به برگزاری کنکور دارن. اما کاربر دیگری اشاره کرده به اینکه صدای کنکوری ها شنیده نمیشه و گفته که هیچ سلبریتی از ما پشتیبانی نکرده، هیچ فعال سیاسی و اجتماعی هم از ما پشتیبانی نکرده، ما دستمون خالیه و میجنگیم. دکترای ارشد میجنگیم، دکترای ارشد کارشناسی ظاهرا همزمان هست با برگزاری آزمون های سراسری، که در واقع این هم یک نگرانی هست که کاربرها بهش اشاره کردن. یعنی جدای از بحث کنکور سراسری که حالا برای دیپلوما هست، مثل این که در مقاطع دیگه هم یک امتحاناتی داره برگزار میشه که نگرانی های رو برانگیخته. اما کاربری به نام فاطمه گفته که من خیلی دوست دارم که این کنکور لعنتی تموم بشه و برم پی کارم و برم دنبال زندگیم، ولی خب از اون طرف پای سلامتی میلیون ها آدم در میونه و به خاطر همین من هم سعی میکنم مبارزه بکنم با برگزاری این کنکور و در واقع همراه بشم با کسانی که خواهان لغوش هستن، هرچند که مسئولان آموزشی تا کنون گفتن این کنکور برگزار میشه. کاربر دیگر هم اشاره کرده به 5 مرداد سال روز شروع نماز جمعه در ایران بعد از انقلاب و گفته تلویزیون مرتب این موضوع رو داره نشون میده، طوری نباشه که سال دیگه بگیم 6 مرداد سال روز قتل عام هزاران جوان مملکت به خاطر ابتلا به کرونا بود. در واقع یک جور طعنه زده به سیاست‌های حکومتی. اما یک کاربری به نام پیر مجازی در توییتر نکته جالبی رو گفته و اشاره کرده به این موضوع که مرکز آزمون شهر، در واقع مرکز آزمون شهرها الزاماً خود شهرهایی که افراد در سکونت دارن نیست، و اشاره کرده مثلا به آمل و گفته اوضاع خطرناکی داره آمل، حالا یک کنکوری کرونایی باید پاشه بره مراکز دیگه و اونجا کنکور بده، حتی اگر پروتکل ها هم رعایت بکنه این رو با خودش این بیماری رو منتقل میکنه و ممکنه که دچار دردسر بکنه دیگران رو. کاربر دیگری هم باز اشاره کرده به ماجرای همین موضوع و گفته که مسئولان حکومتی به جای پرداختن به مسائل بی ربط در صدا و سیما هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکردن و ظاهراً فکر جون جوان‌ها نیستن، سردرگمی هم در اولویت‌ها و همینطور رعایت پروتکل‌ها دیده میشه.
بنیامین صدر بود و آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده بودند در خصوص موضوع برگزاری کنکور سراسری. 14:18 ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سایت امرداد که رویدادهای پیرامون جامعه زرتشتیان رو باستاب میدهد گزارش داده پیکر بیجان موبد زرتشتی آرش کسروی و دو تن از همراهانش در ماهان در استان کرمان پیدا شده. محمد زرقامی از رادیو فردا با ماست و جزئیات مربوط به این گزارش رو پیگیری کرده. محمد، شرح ماجرا چه بوده؟ چه اتفاقی افتاده؟ آنگونه که گزارش حاکی ایشون از ایالات متحده اومده بوده به ایران و به هر رو از وقایعی که کمتر سابقه داشته.
همونطوری که بحثش رو اشاره کرده، بله، حدود 10 سال ایشون در ایالات متحده آمریکا بوده به همراه 2 فرزندش و همسرش، و می‌دونیم که در کرمان در ماهان چند ده هزار زرتشتی زندگی می‌کردن که اکنون تعداد کمی از اونها باقی موندن. ایشون اصالتاً زاده بم بوده، پدرش داریوش خسروی سرشناس بوده در اونجا و گویا املاکی داشته آقای خسروی، که آقای خسروی هم چند سال پیش میره برای دیدار فرزندش در ایالات متحده آمریکا میمونه و برای اینکه میخواسته که این املاک رو به فروش برسونه وکالتی رو میده به یک وکیل محلی که شناس بوده که او براش این کار رو انجام بده. طبق اون صحبتهایی که من داشتم با افرادی که آقای خسروی رو میشناختن، گویا اون وکیل به اون قولی که داده بوده عمل نمیکنه و به نوعی املاک رو به نام خودش میکنه و این مسئله رو پیش میاره تا اینکه آقای داریوش خسروی هم در میگذره و ایشون هم فوت میکنه. این مسئله درگذشت آقای داریوش خسروی رو هم برخی میگن که در اون زمان این گونه صحبت شده بود که مرگ ایشون مرگ طبیعی نبوده و به نوعی مشکوک بوده، اما شواهد زیادی درباره این هم در دست نیست. تا اینکه پسرشون سال گذشته میاد به ایران برای اینکه پیگیری کنه رد این اموال رو و در این میون ما متوجه میشیم که 31 تیر ماه آخرین باریه که آقای خسروی دیده میشه و پس از اون آقای خسروی ناپدید میشه تا اینکه جسد ایشون پیدا میشه به همراه دو نفر دیگه که اون دو نفر هم کسانی بودن که کارگر بودن، کارگر اون خونه بوده و یک خانومی هم بوده که گویا کارهای تمیزکاری رو میکردن و این دو نفر هم به همراه آقای خسروی
ایشون البته محمد آرش کسروی هستن، البته کسروی و خسروی هم یه جوری با هم در پیوند
بله. آرش کسروی در شدید
و چه جزئیات دیگری هست از شواهد و قرائنی که اشاره کردی؟ چیزی همچنان در دست نیست در ارتباط با این قتل مشکوک؟
بله، اون چیزی که من گفتگویی که داشتم حالا در ساعت آینده قطعا این گزارش رو خواهید شنید با آقای کوروش نیکنام که نماینده زرتشتیان هم بوده در مجلس شورای اسلامی، چون میگه در گفتگویی که داشتیم میگه اون چیزی که میتونه قریبه به یقین باشه اینه که مسئله مالی بوده، اما افرادی که این اموال رو به نام خودشون کردند و اشاره هم نمی کنه آقای نیکنام به نام اونها، میگه اونها از قدرتی برخوردار بودن که چون این کاری رو پیش ببرن و به نوعی مرگ آقای کسروی در حاله ای از ابهام هست اینجا که آیا این ارتباط مستقیم داشته با اموال پدر ایشون یا نه، چون تا اینجا آگاهی هم اعلام کرده که به هیچ عنوان اطلاعاتی نداره از قاتلان و هویت اونها مشخص نیست براش و تحقیقات در این باره ادامه داره.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد. 14:22 ایران به نوشته روزنامه همشهری بعد از ماجرای وقف جنگل حالا برای بخشی از قله دماوند به عنوان مهمترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده. همشهری افسوده تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به 11 قسمت تقسیم شده و حالا برای 10 قسمت آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده. از منصور سهرابی کارشناس محیط زیست ساکن آلمان میپرسیم این به چه معنایی میتواند باشد؟
اینجور واگذاری ها در حقیقت یک نوع تغییر کاربری هست، یعنی اینها هدفشون اینه که در اونجا تغییر کاربری ایجاد بکنند و تغییر کاربری هم به نیت خاصی صورت میگیره که عمدتاً هم اقتصادی هست، بدون در نظر گرفتن فاکتورهای اکولوژیک و بررسی توان اکولوژیکی اون سرزمین که قبلا هم چنین تملکایی صورت گرفته و اسنادی برای سازمانهای مختلف صادر شده است.
در اون موارد گذشته شما اشاره کردین جنبه اقتصادی میدونه داشته باشه، بعد از اینکه چنین اتفاقی افتاده چه شده؟
اصولا تغییر کاربری که صورت میگیره و منابع طبیعی در اختیار سازمان یا یک نهادی قرار میگیرد، بدون در نظر گرفتن اون فاکتورهای اکولوژیک میتونه اثرات مخربی رو بر اون منابع بذاره. طبق اصل 45 قانون اساسی مسئول نگهداری، حمایت و حفاظت از منابع طبیعی، جنگل ها، کوه ها، دره ها بر عهده حکومت است. حکومت هم با در نظر گرفتن مسائل سیاسی و اقتصادی صرفا با در نظر گرفتن این دو فاکتور این منابع در اختیار نهاد و سازمان دیگری قرار میده. وقتی که این واگذاری صورت میگیره و تغییر کاربری ایجاد میشه، طبعا اون اکوسیستم دچار تغییر خواهد شد و اون تغییر کاربری گاهن دیده شده در بعضی از منابع، دیده شده که مثلا فرسایش خاک به شدت افزایش پیدا کرده، تنوع زیستی به هم خورده، شرایط اکولوژیکی و اکوسیستم منطقه به هم خورده، حتی اینکه شما مثلا در بعضی از جنگل ها که برای ساخت و ساز واگذاری شده و در سطح وسیع بوده است، میبینید که میکروکلیمای منطقه تغییر پیدا کرده است. یعنی در هر حالت ما شاهد تغییراتی هستیم که برای اکوسیستم اون منطقه تغییرات بسیار منفی خواهد بود.
آقای سهرابی، اونگونه که گزارش شده، روزنامه همشهری نوشته، من نقل قول میکنم، تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به 11 قسمت تقسیم شده و حالا برای 10 قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده. خود همین غریب و عجیبه برای دماوند که یک جایگاه فرهنگی، یک جایگاه ملیه برای ایران.
طبعا همین که به 11 قسمت تقسیم شده خود اون نشون میده که هدفشون تغییر کاربری در اون 11 قسمت هست. لزومی نداره که اولا برای چنین منبع مهمی سند به این شکل صادر بشه و در اختیار سازمان دیگری قرار بدن و اینکه اونو به 11 قسمت تقسیم کردن. در حقیقت هدف اونها تغییر کاربری است و در آینده هم اگر این مدیریت ادامه داشته باشه ما شاهد خواهیم بود که قله دماوند هم روزگار خوشی نخواهد داشت.
منصور سهرابی، متخصص آگروکولوژی محیط زیست خاک و آب در آلمان، با رادیو فردا گفتگو میکرد. 14:26 ایران، در حالی که تنش اسرائیل و حزب الله لبنان از یک سو و احتمال دخالت اسرائیل در انفجار سایت هسته نتنز و انفجارهای دیگر و آتش سوزی های مشکوک در زیرساخت های ایران از سوی دیگر پرونده دیگری را گشوده، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده به اسرائیل سفر کرده است. شاهین بشیری.
ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، جمعه 3 مرداد در سفری از قبل اعلام نشده به اسرائیل با مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی در این کشور دیدار کرد. در این میان به گزارش جروزالم پست، دیدار غیرمنتظره روز جمعه ژنرال مارک میلی از تل آویو در میانه تشدید تنش در مرزهای شمالی اسرائیل و احتمال بروز درگیری نظامی با حزب الله انجام شد. اسرائیل ارزیابی کرده که حزب الله به کشته شدن علی کامل محسن، یک شبه نظامی آن سازمان، در حمله هوایی منتسب به اسرائیل در روز 30 تیر در اطراف فرودگاه نظامی دمشق واکنش نشان خواهد داد. ارتش اسرائیل بر شمار نظامیانش در مرزهای شمال افسوده و تدابیر امنیتی را افزایش داده است. مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل، در مورد سفر این ژنرال آمریکایی به اسرائیل به رادیو فردا چنین میگوید:
در اسرائیل این نگرانی وجود داره که حملات اخیر اسرائیل به سوریه که باعث کشته شدن یک سرباز حزب الله شد، شاید باعث واکنش حزب الله بشه و در اسرائیل هم در واکنش به این حمله شدیدتری رو انجام بده که میتونه باعث تشدید شدن تنش بشه بین اسرائیل و حزب الله. کلا در اسرائیل در حال حاضر، اگه بخوام دیدگاه کلانی داشته باشم، اینکه آقای ترامپ در کاخ سفید ازش واقعا یک فرصت طلایی هستش برای اسرائیل، چون به نظر میاد که آقای ترامپ چراغ سبز داده به اسرائیل برای هر نوع فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران، تقریبا هر نوع، و به نظر میاد که اسرائیل با هماهنگی ارتش آمریکا میخواد این سیاست رو دنبال بکنه، چون اسرائیل نمیدونه که بعد از آقای ترامپ اگر آقای بایدن انتخاب بشه آیا آقای بایدن موافقت با سیاست‌های اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی خواهد بود یا نه. پس از الان تا انتخابات آمریکا واقعا این فرصتی هستش که اسرائیل نمیخواد از دست بده و میبینیم هم در سوریه الان به نقل گزارش مختلف حملات افزایش پیدا کرده و الان هم اسرائیل میخواد، به نظر میاد که آماده باشه که اگر واقعا وارد یک درگیری با حزب الله بشه به خاطر این مسئله اخیر، حادثه اخیر که آمریکا از اسرائیل حمایت میکنه و اینکه فعالیت‌های نظامی اسرائیل هماهنگ هستن با سیاست‌های آمریکا در منطقه و منافع آمریکا در منطقه.
ژنرال مارک میلی روز جمعه با بنی گانتس، وزیر دفاع، و ژنرال آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل در تل آویو گفتگو کرد. ژنرال میلی همچنین با یوسی کوهن، رئیس موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، دیداری جداگانه داشته و با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تلفنی گفتگو کرده است. جزئیات بیشتری در خصوص گفتگوها اعلام نشده، اما به گفته یه شبکه 13 تلویزیون اسرائیل، این سفر برای هماهنگی امور عملیاتی بوده و جنرال میلی پس از چند ساعت تل‌آویو را ترک کرد.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد 2042-221-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. مشروع اخبار ساعت 15 ایران.